استان کیفیت زعفران تولیدی در استان تهران به واسطه میزان دما و رطوبت متفاوت در نقاط مختلف این استان از جایگاه مناسبی توی کشورمون برخورداره. گلخونه‌ای بودن کشت زعفران و البته گلخونه‌ای بودن شرایط آب و هوایی تأثیری در زراعت این محصول گفته میشه نداره و حتی 3 برابر کشت زراعی محصول میده. برای اطلاعات بیشتر به صحبت‌های آقای محمود سلمانی، کارشناس کسب و کار و بهره‌وری برنامه، به اتفاق گوش میکنیم. حالا
در مناطق مثل اسلامشهر، پاکدشت ما خبرهای خوبی رو داریم از دانش آموزا، دانشجویان و جوانان که در یک فضاهای کوچک به صورت طبقاتی در چندین ساعت اقدام به کشت زعفران کردن که خب استفاده از روش‌های مدرن مثل گلخانه خیلی میتونه کمک بکنه، چه از سیستم‌های مثل آبکش، هواکش یا هیدروپونیک که مزایای زیادی داره. ما اگر بتونیم از این شیوه در کشت زعفران استفاده بکنیم، علارغم اینکه در استان تهران ما محدودیت زمین و عرصه کش رو داریم، در این فضاهای گلخانه‌ای میتونیم این کار رو انجام بدیم. یعنی در یک فضای 200 متری، یک گلخانه 200 متری شما 3 تا 4 طبقه میتونید نزدیک 800 متر فضای کش رو داشته باشید و با حدود 70 تا 80 میلیون تومان هزینه در 2 سال برداشت به اون نقطه سر به سر برسید. نیاز هست که برای توجه به این کشت زعفران ما آموزش ها و دوره ها و برنامه هایی رو داشته باشیم برای جوانان و از اون حالت تولید معیشتی به سمت تولید تجاری پیش بریم. ورود متخصصین به این عرصه ضرورت داره، عرصه ای هست که جای کار زیاد داره و میتونه یک فرصت های شغلی ارزانی رو در اختیار جوانان و قشری که دنبال کار هستند ایجاد بکنه، چرا که بیشترین نیروی مورد نیاز در این زنجیره ارزش زعفران وارد بشه از مرحله قبل از تولید کشت، مرحله داشت که بیجین هست و رسیدگی به اون گیاه و مرحله برداشت و مهمتر از اون فراوری این محصول و در کارگاه‌هایی که ما میتونیم اون رو بسته‌بندی بکنیم، فراوری بکنیم و نهایتاً حالا در مصرف داخل و یا صادرات این افراد میتونن کار بکنن و فعالیت داشته باشن و به عبارت یک فرصت شغلی هم در این زمینه ایجاد بشه. خب
قیمت یورو امروز در صرافی ملی خرید 24550، فروش 25250 تومان. قیمت دلار در صرافی ملی امروز خرید 22250 و فروش 22950 تومان. سلام میکنم با آقای محمد کشتیارای، کارشناس و گزارشگر ما در حوزه طلا و سکه. آخرین اخبار اطلاعات رو از زبان ایشون میشنویم. قربان، درود بر شما.
خیلی متشکرم آقای امیدی، سلام و وقت بخیر و خسته نباشی داریم خدمت جناب علی و شنوندگان خوب رادیو تهران. در خدمتتون. خب ظاهرا وقت کمه، من خیلی سریع قیمت ها رو اعلام بکنم خدمتتون. قیمت اونس جهانی امروز 1814.60 دلار است که البته به طور متوسط دیروز 13 دلار ما افزایش قیمت شده. این مقداری هم قیمت ارز افزایش پیدا کرده و این دو عامل باعث شد که قیمت طلا و سکه با افزایش همراه باشه، به این ترتیب که قیمت سکه طرح قدیم 10,150,000 تومان هست، قیمت سکه طرح جدید که حدود 200,000 تومان حبابش تخلیه شده به 10,880,000 تومان رسیده، قیمت نیم سکه 5,430,000 تومان، روبه سکه 3,180,000 تومان، سکه های 1 گرمی هم 1,720,000 تومان. قیمت یک مثال طلای آب شده 17 عیار که مبنای قیمت و هست و به مزنه معروف هست 4,417,000 تومان و هر مثال طلای 18 عیار 4,676,000 تومان و 1 گرم طلای 18 عیار که مبنای قیمت طلا و مصنوعات هست 1,020,000 تومان مبنای قیمت قرار گرفته و سکه هم در حال حاضر حباب حدود 850,000 تومان هر قطعه سکه دارای حباب است. این آخری وضعیت بازار هست و این در ضرورت قیمت 1 گرم طلای 24 عیار هم 1,360,000 تومان برای هر گرم طلای 24 عیار است.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای کشتیارای.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
زنده باشید، خدا نگهدارتون. روزنامه دنیای اقتصاد از رشد قیمت خودرو از کانال قطعات خبر داده و نوشته که با اعلام خودروسازان مبنی بر تعدیل قیمت قطعات، افزایش قیمت خودروهای داخلی نیز در هفته آتی به نوعی قطعی شد و شورای رقابت به احتمال فراوان مجوز جدید در این مورد برای ایران خودرو و سایپا صادر خواهد کرد. قطعسازان مدت هاست با اعلام اینکه مبنای قراردادهایشان با خودروسازان با ارز 9 تا 11 هزار تومانی بوده، خواستار افزایش قیمت قطعات تولیدی هستند. این لحظه با آقای امیرحسین کاکایی کارشناس خودرو در همین رابطه گفتگو خواهم کرد. سلام عرض می‌کنم به شما.
سلام عرض می‌کنم، منم خدمت شما و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای کاکایی، فکر میکنید که اگر این افزایش قیمت تقاضا شده توسط قطعه‌سازان صورت بگیره چه تأثیری خواهد داشت در بازار خودرو؟
هیچ تأثیری نداره. من یه توضیح بدم به شما. ببینید الان مدت 2 ساله که قیمت گذاری خودرو در خودروسازی ها دستوری هست و خودروساز ها دارن زیان سنگین میدن. در 2 سال گذشته حدود 40 هزار میلیارد تومان زیان دادن و همچنان در امسال به زیاندهی ادامه میدن با قیمتهایی که شورای رقابت گذاشته.
بله.
و در حقیقت این بحثیه که در حقیقت فشار به خودروسازان بیشتر میشود اگر قیمت قطعه‌سازان بالا برود. حالا چرا اینو روزنامه این کردن؟ برای اینکه میدونن دیگه خودروساز تحمل نداره. و من یادآوری میکنم آنچه که شما در قیمتهای بازار میبینید رفتی به عملکرد خودروسازا فعلا نداره، چون خودروسازا تولیدشون به شدت پایین اومده نسبت به اونچه که تقاضا هست و شرایط بازار خودرو به گونه‌ای که یک بازار سرمایه‌ای است و با بازارهای مختلف مقایسه میشه.
بله.
و متناسب با ارزش ریال بالا پایین میشه. مثلا میگم در یه مقطعی همین پراش شد هلوش 100 تومن، الان هلوش 70 خورده تو بازار قیمت میخوره.
بله. هرچند
که دلار مثلا بالاتر هم رفته. من بعد اینم یادآوری کنم آنچه که مهمه قیمت مؤثر دلار یا ریاله، نه اونی که ما بعضا تو اخبار میشنویم. مثال میزنم سال 97 اگه خاطرتون باشه یکی دو روز مثلا قیمت 20000 تومان هم دلار داشت، خب؟
بله.
ولی در سال 97 ارزش متوسط دلار هلوش 8000 تومان بود، در سال 98 هلوش به اصطلاح 12000 تومان بوده. که الان خود قطعه‌سازا همینه میگن، قطعه‌سازا چون بر اساس اول سال قرارداد می‌دادن هرچی 11 تومن.
الان چقدر ارزش متوسط دلار؟
الان تا اینجا تا حدود 1.5 هرچی 16 تومن بوده.
آها.
ولی با این وضعی که ما این روزا می‌شنویم و امیدواریم بگذره، یعنی ما از خواب بلند شیم ببینیم اشتباه کردیم و البته قولی که رئیس کل بانک مرکزی دادن برای اینکه این دلار موهومیه در قدیم قیمت‌ها
گفتن 9000 تومن حباب داره.
جا؟
گفتن 9000 تومان حباب داره آقای.
خب ایشالله که داشته باشه. ولی من یعنی همه ما منتظر هلوش 16 تومان بودیم. به ماند الان این عددهی که میشنویم خیلی وحشتناکه و میگم فقط امیدواریم و الان کسی هم صحبت نمی کنه. یعنی
بله.
یادتون نره این چیزی که الان قطعه سازا میگن منظورش این دلاری که الان شما میبینید نیست.
آقای کاکایی یه سوال خیلی کوتاه، 30 ثانیه وقت داریم.
بله.
الان اگه این افزایش قیمت قطعه سازی که درخواست کردن صورت بگیره، این مقدمه ای نیست برای اینکه شورای رقابت بیاد قیمت رسمی خودرو رو گرون‌تر بکنه؟
اصلا این دو تا چیز مختلفه. ببینید الان مدت‌ها
بالاخره خودروسازا میتونن اینو مستند ارائه کنن.
الان داره قطعه ساز قطعاً داره بخشید خودروساز مدت‌هاش داره زیان میده و فشار دارن میارن که قیمت‌ها رو آزاد بکنن. آزاد کردن به معنای لزوماً بالا رفتن قیمت‌های واقعی نیست.
بله.
ببینید من اینو تاکید کنم، الان شما دو تا قیمت رو دارین در مورد صحبت می‌کنید. قیمتی که خودروساز میده مثلا سایز میده 47 تومن، قیمتی که در بازار شما می‌تونید برید بخرید الان هوش 80 تومن، 75 تومن تا 80 تومن. خب این اگر قیمت خودروساز رو آزاد بکنن در حقیقت میره به قیمت واقعی نزدیک میشه. حالا اینکه این خودش میتواند باعث بالا رفتن اون قیمت‌های تو بازار بشه یه بحث بعدیه که خب
بله.
من باید براتون توضیح بدم.
خب به نظرم پس توضیحشو بذاریم برای یه روز دیگه. درست میفرمایید. امیدوارم که در نهایت اتفاقی بیفته هم به نفع تولید کنندگان باشه هم مصرف کنندگان و به قول شما اگر این خوابه ما هرچه سریعتر ازش بیدار شیم و
ببینیم
بازار اتفاقای خوبی داره. ممنونم از شما، اما ناامید نیستیم، ان شاءالله که درست میشه حتما. ممنونم از شما آقای کاکایی کارشناس خودرو و سپاسگزارم از خانم ها آقایان محترمی که امروز هم با ما همراه بودن. پیامم زیاد داشتیم، حیف که نشد پیامو بخونیم. میشه یه چند ثانیه وقت بدید؟ خیلی ممنونم. بذارین یه نگاه بکنیم به پیام ها. خب برامون پیام فرستادن به 3094، نوشتن که همه کوک چهارمو میزنن، پس وقتی هیچ جنسی به نرخ مصوب پیدا نمیشه همه فروشنده از خارج میان جنس ایرانی میخرن و میرن. من متوجه پیامشون نشدم واقعا، کاش یه بار خودشون بخونن دوستان بعد بفرستن. آقای احمد همراه ماست، ایشون گفتن که کوک چهارمو حتما میزنم، نوشتن کوک چهارمو میزنم یک بار برای همیشه. سید خلیل شهید معدنی از روستای ربات مراد شهر خمینی پیامو برامو فرستاده، ازش خیلی ممنونم. قصه این بود که یه نفر کفشش رو برای تعمیر میبره پیش کفاش، کفاش نگاه به کفش میکنه میگه این سه کوک میخواد، هر کوک 3 تومن میشه 9 تومن. مشتری قبول میکنه، کفشو میذاره، میره 2-3 ساعت دیگه به کفشش رو تحویل بگیره. کفاش کوک اولو میزنه، دومو میزنه، سومو میزنه، یه نگاه به کفش میندازه میگه اگه یه کوک دیگه به این بزنم خیلی بهتر میشه. توی دوراهی قرار میگیره، اینکه بالاخره قیمتو تهی کرده، اگه کوک چهارمو بزنه پولی گیرش میاد، از یه طرفم وجدانش اجازه نمیده که این کارو نکنه. از شما پرسیدم اگه جای کفاش باشین چی کار میکنین؟ بین نفع و اخلاق، بین دل و قاعده توافق کفاش مونده، یه دوراهی ساده که هیچ کدومم خلاف عقل نیستش. اگه کوک چهارمو نزنه هیچ خلافی نکرده، اگه بزنه به انسانیت تعظیم کرده. دنیا پر از فرصت کوک چهارمه و من و شما هم کفاش‌های دو دل. خداحافظ.
حکمت طلب و بزرگی آموز، تا به نگرند روزت از روز. حکیمیه.
ابن سینا فیلسوف طبیبه، یعنی اول و به ذات فیلسوفه. نمیگویم دوم و بالعرض یا ثانی و بالعرض طبیبه، چون به قدری در طبابت استاده و میدانید کتاب قانون سردمدار بسیاری از جریانهای پزشکی در غرب بود و آنچنان که مشهوره ظاهراً اولین کتابی که با ماشین چاپ گوتنبرگ چاپ شد کتاب مقدس یا بایبل بوده، دومی قانون ابن سینا بوده دو غرب، فرض جایگاهش معلوم.
سخنرانی دکتر حسن بلخاری، استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران. موضوع سخنرانی: حکمت و طبابت در تمدن اسلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الاستعانت منه. ابین ابن سینا و رازی نسبتی در قلمرو به حکمت و طبابت وجود داره که صرفاً این اجتماع رو یک اجتماع سوری در قلمرو زمان به دلیل برخی محدودیت ها قرار نمیده، بلکه حقیقتاً بین این دو نسبت وجود داره. نه تنها این که در تاریخ طبابت مشهوره که اگر الهاوی نبود بعید بود ابن سینا در قلمرو طبابت چون قدم رو به فلسفه سلطانی کند، علاوه بر اون یک جمله بسیار لطیفی جناب قطب الدین شیرازی در تحفه سعدیه داره. این اثر رو جناب استاد نجف قلی حبیبی که ما خدمتشون هستیم تصحیح کردن. تحفه سعدیه تلخیصی از کتاب قانونه توسط اعجوبه‌ای به نام قطب الدین شیرازی که در 14 سالگی ریاست بیمارستان شیراز رو به عهده گرفت، یک آدم بسیار قدر و آخرین فیلسوف از سلسله فلاسفه جامع که ریاضی می‌داند، در مسئله نجوم ور دست جناب خواجه نصیر است، در اون چی میگن این رصدخانه مراغه و بعد در پزشکی این رو داره، تحفه سعدیه رو داره، در عمل 14 سالگی رئیس بیمار، موسیقی پیرو مکتب منتظمیه صفی‌الدین ارموی است، یعنی یکی از استوانه های جدی موسیقی در تمدن اسلامی قطب الدین شیرازی است. و در مسئله خود فلسفه هم که او به نحوی هم شارح هم باز تلخیص کننده شفاست در درت و تاج. بعد از او دیگه ما مثل قطب الدین نداریم فیلسوفی که هم ریاضیات بداند، هندسه بداند، نجوم بداند، پزشکی بداند، موسیقی نداریم دیگه، بعد از اون دیگه نداریم. قطب الدین در رساله سعدیه، تحفه سعدیه، جمله‌ای داره فوق‌العاده است. این جمله نسبت بین این دوتا رو بیان میکنه. ولهذا قیل ان الطب کان معدوما، گفته شده است یا مشهور است. اینو قطب الدین در مقدمه فوق‌العاده عالی که بر این رساله خودش زده، مقدمه عالی است، فوق‌العاده عالی است، من میخواندم، گفته شده است و مشهور است در این باب که طب معدوم بود، فوجده بقراط، بقراط اون رو ایجاد کرد. بعد ادامه میده و میتن مرده بود، فاحیاه جالینوس، جالینوس اون رو احیا کرد. و اعما فبثره حنین، نابینا بود، حنین بیناش کرد، حنین و پسرش اسحاق، هر دو فوق العاده باز در این اصلا منتها در رسه ترجمه مهمن. و متفرقن فجمعه یا جمعه ابن زکریا، متفرق و پراکنده بود پسر زکریا محمد ابن زکریا، جمع آوری کرد. و لو قیل و کان ناقصن فکمله الشیخ، و اگر گفته شود ناقص بود، شیخ الرئیس اون رو کامل کرد. این جمله مشهوری است که پراکندگی طب توسط محمد ابن زکریا به انجام رسید و احیانا اگر نقصی داشت، که البته این نقص نقصی است که در قلمرو جهل انسان نسبت به معلومات نامکشوف وجود داره. ما هماره نسبت به فردا جاهلیم، نسبت به دیروز عالمیم، اما هماره نسبت به فردا جاهلیم و تا فردا هست جهل انسان استدام داره. به هر حال اگر در اون قلمرو یا اون زمان نقصی بود، جناب شیخ الرئیس اون رو کامل کرد. پس ارتباط بین رازی و ابن سینا به ویژه در قلمرو تاریخ تبادار در تمدن اسلامی بسیار روشنه.
حکیمیه حکمت کامل حاصل توان کرد.
سخنرانی دکتر حسن بلخاری، استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران. موضوع سخنرانی: حکمت و طبابت در تمدن اسلام.
ابن سینا فیلسوف طبیبه، یعنی اول و به ذات فیلسوفه. نمیگویم دوم و بالعرض یا ثانی و بالعرض طبیبه، چون به قدری در طبابت استاده و میدانید کتاب قانون سردمدار بسیاری از جریانهای پزشکی در غرب بود و آنچنان که مشهوره ظاهرن اولین کتابی که با ماشین چاپ گوتنبرگ چاپ شد کتاب مقدس یا بایبل بوده، دومی قانون ابن سینا بوده دو غرب، فرض جایگاهش معلوم. گرچه متاسفانه هالیوود 3-4 سال پیش یک فیلم بسیار نوجوان مردانه درست کرد و حد که حرمت ابن سینا کرد و ما متاسفانه ساکت بودیم. خدمتون عرض بکنم که جناب ابن سینا در پزشکی هم ید بالایی داره، اما واقعیت قضیه این هست که هستی شیخ الرئیس رو به نام فیلسوف میشناسه، اما رازی فیلسوف طبیب نیست، رازی طبیب فیلسوفه. یعنی در نزد رازی میدونید شفای رازی الحاوی اوست. رازی کسیست که در طبابت یه جورای معلم ابن سیناست. در فلسفه خب یک نظرات نادری داشته، ما سال گذشته اینجا بحث کردیم اون دو کتابی که به او نسبت داده میشه و ابن ابی اسیبه میگه اینا نمیتونه مال او باشه. خود استاد در کتاب فیلسوف ری متنی رو از ابتدای یکی از رساله های زکریا، محمد ابن زکریا میارن، که زکریا میگه بعد از کتبی که خداوند بر پیغمبران نازل کرده من این رو میگم و بسیاری امارات دیگر، که مطلقا نمیتواند بیان الحاد راضی باشد، به ویژه شیعه این الحاد رو به رسمیت نشناخته. بزرگی از بزرگان شیعه به تأثیر از راضی و کتاب مشهورش من لا یحذره الطبیب من لا یحذره الفقیه رو نوشت. فلذا اون بحث دیگه است. اما در باب اینکه او فلسفه اش فلسفه مشایی باشه ارسطویی باشه، نه، اینجوری نیست. شما سیره فلسفی او رو بخونید، سیره فلسفی بیشتر یک مرامنامه اخلاقی است. بحث زندگی سقراط رو پیش میکشه، ایرادهایی که به زندگی خود او گرفتن و یک نوع مانیفست اخلاقی رو ظهور میده تا بحث از حدوث و قدم و عرض و ذات و وجود و بحث وجود به ما. اینا نیست، اصلا فضای دیگریست. مواردی هم که به او نسبت داده شده، ناصر خسرو بحث میکنه و اسماعیلیه، اینا یک بحث دیگریست در اون قلم رو. به همین دلیل من ابن سینا رو فیلسوف طبیب میدانم و رازی را طبیب فیلسوف.
حکیمیه
سخنرانی دکتر حسن بلخاری، استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران. موضوع سخنرانی: حکمت و طبابت در تمدن اسلام.
دو نکته کوتاه دیگه هم عرض بکنم. یکی این که در تمدن اسلامی، این رو خیلی مختصر عرض میکنم، مفصل میخواستم تقریبا صحبت بکنم، اونطور مقاله شو نوشتم. ما در قرون اول در تمدن اسلامی دو جریان طبی داریم. این رو به دلیل عنوانی هم که انتخاب کردیم من مجبورم توضیح بدم. حکمت و طبابت در تمدن اسلامی، این جریان، یک جریان، جریان رسمی فلسفی است که از دل فلاسفه میاد بیرون، من جمله حالا خود رازی که نسبت ذاتی با حکمت و فلسفه داره، اون تا با یک تعریف دیگر ابن سینا و قطب الدین. این یک جریان رسمی است و جریان دیگر طب النبی است. دوستان تا قرن هفتم و هشتم 31 کتاب تو تمدن اسلامی در باب طب النبی نوشته شده و جالبه بدانید صحاح سته، کتب افضل و مرجع اهل سنت، یک بابی داره. دیدید که کتب فقهی، مثلا کتاب الزهار، کتاب اللعان، مثلا کتاب مثلا این کتب فقهی ما تو فوق تو کارشناسی اینها رو می‌خوندیم، در کتب شیعه نیست، منتها در کتب اهل سنت صحاح سته ما مثلا بخشی تحت عنوان کتاب الطب داریم. و اینجا یه سوال بسیار مهمی وجود داره، من فقط طرحش می‌کنم، واردش نمی‌شم. اگر جریان رسمی فلسفی پزشکی یا پزشکی آغشته به فلسفه که سردمدارانش بقراط و جالینوس بودن و جناب رازی بقراطیه، جناب رازی بقراطیه و به نظر میرسه جناب ابن سینا جالینوسی، اینو با تردید عرض میکنم، اگر نبود چنین جریانی، تمدن اسلامی امکان و استعداد ظهور طب رو داشت یا نه؟ این سوال فوق‌العاده مهمی است. به نظر حقیر طب النبی شاید این استعداد رو داشت، ولی مسلمان‌ها این رو بردن تو اعمال فردی و در قلمرو یک جریان علمی بالنده‌ای که میتونست با استناد به تجربه تحولات پزشکی ایجاد بکنه، نه، این نبود. یعنی طب النبی که نوشته شد بیشتر به عنوان یک عمل عبادی و فردی و خارج از جریانهای قوانین و مسائل مسلم پزشکی وجود داشت. فلذا جواب اون سوال مختصر اینه که اگر اون جریان رسمی نبود، بعید بود تر تمدن اسلامی طباطبت به اون ارجمندی برسه که رسید توسط رازی و ابن سینا.
صد ثانیه با کتاب.
روزی روزگاری مردی و ماری در سرزمین افسانه ها با هم دوست شدند. دوستی مرد و مار مدت ها ادامه داشت. هرگاه که مرد بیرون از خانه از کنار خرابه ای می گذشت، دور از چشم این و آن سر به لانه مار نزدیک می کرد و حال مار را می پرسید. مار هم از این دوستی خوشحال بود و از اینکه میان آدم ها دوست و همزبانی داشت راضی و خرسند بود. در یکی از روزهای خلوت و بی سر و صدا که مرد به لانه مار رفت و با او احوال پرسی کرد، مار گفت: صبر کن، برایت چیزی دارم. بعد از توی لانش سکه طلایی آورد و به مرد داد. مرد پرسید: برای چه سکه به من دادی؟ مار گفت: در این چند وقت تو را دوست مهربان و وفادار دیدم. از این به بعد هر وقت توانستم به تو سکه ای می دهم. آنچه شنیدید گزیدیست از کتاب قصه ما مثل شد جلد 2. در این کتاب مصور 120 صفحه‌ای تعداد 22 قصه از قصه مثل‌های فارسی برای نوجوانان به زبان ساده و روان گردآوری و بازنویسی شده است. کتاب قصه ما مثل شد جلد 2 نوشته محمد میرکیانی را انتشارات بهنشر در میان آثار خود جای داده است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف عدد 6245 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
صابون تکراری اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره با حسن و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش، جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید: 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.
با شرکت در سهم‌باری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک، هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌باری تبرک کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت tabarrok.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، سالن همایش های هتل تبرک. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
لکی لکی دو، لکی دو، لکی لکی دو.
نیوشابه لکی دو، قند کمتر، حاوی کلسیم، محصولی از کاله.
لکی لکی دو، لکی دو، لکی لکی دو.
کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مثل جدیده.
بزن و کابوت، تعویض تو سسود. بزن و کابوت، تعویض تو سسود.
اسپیدی، محصولی از شرکت نفت سپاهان.
ساعت 14:30. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
بستری 890 بیمار کرونایی در 24 ساعت گذشته در تهران. دکتر زالی: شرایط کرونا در تهران نگران کننده است.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: محدودیت‌های کرونایی در استان تهران تا یک هفته ادامه دارد و بعد از آن دوباره تصمیم گیری خواهد شد.